سلام، کاویانی هستم از دیتاکست و توی این قسمت که قسمت اول دیتاکست هست میخواییم بریم سراغ مهدی رسولی، کسی که توی حوزه یادگیری ماشین هوش مصنوعی چند سالی کار کرده توی ایران و خارج و از تجربیاتش استفاده کنیم. دیتاکست رو میتونید توی تمام پادگیرها و اپلیکیشن‌های پادکست سرچ کنید، موجوده و توی سایت chistio.ir هم میتونید دانلودش کنید. توی دیتاکست ما میریم سراغ آدم هایی که تو حوزه علم داده، ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی کار کردن، از تجربیاتشون استفاده میکنیم و نقشه راهی که اونها برای رشد استفاده کردن رو ازشون یه جوری میگیریم. به اسم مهدی رسولی که ما اسمش رو تا همین امروز هم نمیدونستیم و همه جا به اسم مینیمال هست، حتی سخنرانی اینام که میخواد بذاره به اسم مینیمال هست و حالا دیگه ما اسمش رو اینجا لو دادیم. شما میخوای شروع کن با بچه‌های گپ و گفتی بزن و فقط بگو که الان مشغول چه کاری هستی تو حوزه ماشین لرنینگ؟
سلام مسعود جان، روزتون بخیر. سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتین. همونطور که گفتین من مهدی رسولی ام، به همین ور اونور میگن مینیمال. توی جایی که کار میکنم هم به هم میگن مینیمال، کسی که اسم منو صدا نمیکنه. الان که دارم با شما صحبت میکنم دانشجو دکترا ام و جست گریخته این ور اونورم مشاوره یه کارایی میکنم.
قبلا توی نشان بودی درسته؟
آره، من تو ایران عملا جایی که جدی تو حوزه دیتا کار کردم فقط نشان بودش. حالا دقیق ترش اگه بخوایم بگیم هم از دقیقا 31 تیر 96 من رفتم نشان.
قبلش برنامه نویسی کار میکردی؟ یعنی دیتا کار میکردی درسته؟
قبلش من خیلی علیه داستان خیلی مفصلی داره، اگه میخوایم میتونیم از اول داستان رو تعریف کنیم.
من
تو سی و یه سالگی تازه شروع کردم، 30 سالگی شروع کردم. یعنی اومدم به یه روزی تصمیم که من سال 92 درسام ول کردم. من دانش دکترا بودم، دانش دکتر فیزیک بودم، درسام ول کردم و خیلی روزگار سختی داشتم. تا کارهای مختلفی هم تست کردم، تا 2-3 تا کار تست کردم و یه روزی با خودم به این نتیجه رسیدم که من خیلی از کامپیوتر خوشم میاد و مثلا لینوکس و اینا خیلی مثلا علاقه دارم اینا، و تصمیم گرفتم که وارد کار مثلا برنامه نویسی بشم. خیلی این چیزایی که الان میگم اون موقع خود تو ذهنم خیلی همه چیز مبهم بود، اصلا نمیدونستم چی به چیه و اینا. بعد این مثلا سال 94 بود، هنوز دقیقا
حالا چند سالت بوده؟ یعنی
29 سالم بودش.
دقیقا 29
سالم. آره، ولی اون موقع داشتم به این فکر میکردم که مثلا از یه جای شروع کنم و تصمیم گرفتم یه سری مثلا اپای بنویسم. اون موقع نمیدونم الان هست، یعنی اون موقع یادتون باشه یکی دوتا کتاب بود توی کافه بازار، خیلی فروش خوبی داشت و بعد یه ملت سوار این موج بودن که مثلا شما میتونید مایه‌دار بشین با کتاب نوشتن و اینها، و ما هم جو گرفتم و رفتیم یه اسمی ساختم به اسم مینیمال، نمیدونم سافتور چیزی که این اسم از اونجا در اومد که مثلا منم می‌خواستم چند تا اپ کوچولو موچولو بزنم تو کافه بازار رو مثلا ببینم چی میشه، که گذاشتم الان فکر کنم میشه چون وجود خارجی ندارن. البته اصلا نه دیگه، یکیش اصلا فروش نه. آره و بعد از اونم
اگه فروش میرفت الان تو طبیعتا تو حوزه دیتا نبودی دیگه، همون اپ میزدی و
آره احتمالاً. آخه کارم خیلی کار ساده ای بود، اصلا دیدم این کار نیستم، دیدم خیلی فاصله دارم تا اون که مثلا یه هایی بیام اپ توسعه بده. عملا یه سری کد اوپن سورس رو گرفتم، مثلا یکم عکساشو عوض کرده بودم. اصلا بحث فروش داشتم، خواستم چه جوری سیستم اونا، که دیدم آقا من سوادشو ندارم. بعد آخرای 94 دقیقا توی آخر بهمن 94 من اومده بودم مشهد دیگه، از تهران تازه اومده بودم مشهد و میخواستم اینجا مثلا این کاره رو شروع کنم.
چه کاری میخواست شروع کنی؟
همین کاری که مثلا بزنم تو کار برنامه نویسی، ولی از کجاشو نمیدونستم.
آن چرا رفتی مشهد؟ یعنی برای کار رفتی یا نه خانوادگی بود؟
نه کلا خانوادگی بود. مثلا خب من بچم تازه به دنیا اومده بود و خانواده این بر بودم، میخواستم بیام اینجا و گفتم خب میام اینجا و هم که مثلا من احتمالا خیلی فول تایم باید کار کنم که یاد بگیرم، باید مثلا دو برابر آدمی که معمولیه باید کار کنم تا یه چیزی یاد بگیرم، مثلا دو سه ساله به یه جایی برسم، هم که مثلا از این برم خانومم نیاز به کمک داشت، خب خانوادهش بودم، گفتم خب میریم مشهد. همزمان شد دیگه، اومدم مشهد، رفتم دانشگاه فردوسی، یک بنده خدایی رو توی یکی از این گروه های تلگرام، اگه اشتباه نکنم آره دیگه اون موقع تلگرام بود، توی تلگرام مثلا دیده بودم و رفتم باهاش صحبت کردم، گفت ببین پسر جون مثلا این HTML، این CSS، این وردپرس، بعد مثلا PHP اینا رو یاد بگی. ما هم شروع کردیم، خیلی هم تنبلی و اینا، خلاصه آقا با یک بدبختی اینا رو شروع کردیم یه چیزا یاد گرفتن دیگه. مثلا سالم تموم شد، شد سال 95. سال 95 که شد من یه جای مشهد رفتم شروع به کار کردم. کار خیلی چیز بود، خیلی مثلا اسمش کامپیوتری اینا، ولی مثلا یه جور تو مایه‌های نصب ویندوز و اینا بود مثلا. خب حقوقش هم خیلی خوب، ولی مثلا هم روز اول گفتم آقا من نمیخوام کار کنم، یعنی خب هدفم این بود که یه چیزی بالاخره مثلا یه کار درست حسابی انجام بدم و اینا، یه چیزی یاد بگیرم و اون کار خب چیزی به من یاد نمیده. از اونجا اومدم بیرون، رفتم یه جای دیگه با پی اچ پی کار میکردن، شروع کردم یکم پی اچ پی کد زدن. تابستون فکر کنم تیر یا مرداد، ما رمزون بود، حالا تیر مرداد یکی از این دوتا، آخرای تیر 95 این برج سلمان مشهد که سوخت، این دفتر سوخت و آتیش و ما از دوباره یعنی مثلا اردیبهشت رفتم سر کار، اومدم بیرون رفتم اینجا، اینجا هم تیر منهدم شد، بعد هیچ ما بیکار شد، بیکار شدیم و یه مدت گذشت تا مثلا یک دو سه ماه بعدش من دیگه شروع کردم به قولی سلف ادوکیتد بگیم چه بگیم، شروع کردم به یاد گرفتن لاراول. اون موقع یه چیزایی یاد گرفتم و اینها، آره پی اچ پی و لاراول و اینها. آخرای 95 رفتم یه شرکتی، یعنی من بعد دیگه شروع کردم مصاحبه دادم و خب بازار کار، حالا اصلا کلا بازار کار برنامه نویسی بگیم چی بگیم، وب، سمت وبش حداقل تو همین مشهدش هم خیلی در واقع پوزیشن های زیاد حتی برای من جونیور الان هم هست،
خیلی بازار
عجیب، آره اصلا خیلی بازار عجیب غریبیه، یعنی این هم آدم که میگن کار نیست، از اون ور ما چیزی که من میدونم این که خیلی اصلا نیرو وجود نداره توی زمینه، حداقل تو مشهد که نیستش
دقیقاً.
بعد خیلی این داستانه خیلی داستانه فراز و نشیب داری بود خلاصه دیگه. بعد رسید به آخرای 95 من یه جایی رفتم، اونجا هم رفتم انگار روز نمیدونم 4 5 می رفتم مثلا آزمایشی، مثلا یه روز ببینم چی به چی و اینا، خوشم نیومد و واسش برگشتم و در نهایت رفتم شرکت تی چارتر، فرداش رزومه دادم، مثلا سه نصف شب رزومه دادم، یعنی شب بیدار بودم و رفتم شرکت تی چارتر. رفتم تی چارتر
مشهد.
آره تی چارتر اونجا بودم یه مدت، همزمان یه بحثی پیش اومد یه جایی در مورد ترافیک و این صحبت ها، یه خانم دکتری بود منو معرفی کرد به دوستان در شرکت راجمان، گفت مثلا این آقای هستم. و منم اصلا هدفم اینه، من خیلی علاقه من به دیتا و نمیدونم هوش مصنوعی اینه شده بودم، جرقشم از در واقع F8 اگه اشتباه نکنم فیسبوک توی سپتامبر 2015 یک چیزی داشت که اونجا چت بات های چیزو معرفی کرد این مارک زاکربرگ، من گفت مثلا هست چت بات بود اگه اشتباه نکنم، من یه کالایی رو خرید یا مثلا آب و هوا رو چک کردم، اینها خیلی برام جالب. بعد دیگه هیچی، این وسط مسطا من یه شروع کردم مصاحبه دادن با راجمان و به هم تیشرترم گفتم و یکی دو ماه به صورت پاره بق از همون سیوی که تیر رفتم سال 96 و شروع کردیم به کار، شروع کردم به کار و اونجا هم عملا چیز به اسم دیتا ساینتیست نمازم برمونه با من چی کارم، فقط رفته بودم که یه کاری رو انجام بدم که مثلا یکم داده داشت و خیلی مثلا از درون حال میکردم با این قضیه. خب بکگراند ریاضی و اینا من بد نبود، جبر خطی و اینا، البته خب خیلی تأثیری هم نداشت تو کار واقعیتش مثلا اون اولاش، ولی این وسط ها مسیحا خیلی دیگه شانس داشتم، مسیحا به نشان به دنیا اومد و باعث شد که ما همطوری شکوشوکوی خلاصه شدیم دیتا ساینتیست. واقعیتش اینه که یه جورایی این وسط مثلا من تصمیم گرفتم با خودم که خب مثلا مسئولیت یه سری از مسئله ها رو بپذیرم، مسئله هایی که عموما راه حل سرراستی نداشتن و خیلی دیولوپری نبودن، حالا کم کم دیگه واقعا تبدیل شدم به یه دیتا ساینتیست. مثلا خب ما نشان رو شروع کردیم با تو همون سال شروع کردیم و خب مثلا من تقریبا با 5-6 میلیون یوزر هم سال 98 آخرای 98 هم از نشان رفتم سنگاپور و سنگاپور هم توی یه شرکت بودم به اسم شاپی و یه تیم خیلی بزرگ دیتا که مثلا 120 دیتا ساینتیست داشت، بعد یه تیم دیتا دیگه داشت، یعنی ما دیتا ساینس بودیم، یه تیم دیتا دیگه هم داشت که مثلا اسمش آنالیتیکس همچین چیزی بود، اونم 100 خورده دیتا آنالیست و بیزینس آنالیست و اینا داشت، خیلی تیم بزرگی بود. عملا 8000 کارمند اونجا بودن مثلا که داشتن کار میکردن، مثلا 200-300 تا فقط تو زمینه دیتا بودن و اونجا بودم 5-6 ماه اینا بودم و خب متاسفانه خورد به این قضیه کرونا و کرونا باعث شد که خانواده من نتونن بیان و ما مونیم پشت در و تصمیم گرفتم که بالاخره بین این دوتا یکی رو انتخاب کنم و خب سنگاپور هنوزم مرداشو باز نکرده.
خود سایت شاپی فهمیدید؟
آره SHOPEE. شاپی یه چیز تو مایه های مثلا علی بابا یا آمازون توی شرق آسیا، نه فقط سنگاپور، فکر می‌کنم مثلا چیز تو مایه دیجی کالاس برای مردم اندونزی. من خیلی از پروژام توی یعنی کاری که کردم فوکسش رو اندونزی بود، ولی اندونزی، مالزی، ویتنام، تایوان، سنگاپور، یه کشور فیلیپین، اینا کشور و الان برزیل کشوری هستن که شاپی کار میکرد، ولی مثلا قول خودشون تو سنگاپور و اندونزی و تایوان مثلا مارکت دامیننت شاپی بود توی این ریتیل مارکت ها. آره و توی نشان بیشتر روی ترافیک کار کردم، یک کوچولو ریسرچ و اینا خیلی کم کار کردم، خیلی کم، حالا جاهایی که الگوریتم های دیگه ای لازم داشت که کمی دیتایی بود کار کردم. توی شاپی هم 5 ماه روی جو کدینگ من کار کردم و یه مقدارم به قولی نمیدونم چی میشه روت اپتیمایزیشن یا بهینه کردن من مثلا توی چیز ماه TSP
منظور ترافلینگ سیلز منه؟
فروشن، آره فروشندورگرد،
فروشندورگرد دیگه که در واقع مسائل رو بهینه میکنید و اینا. پس بیشتر اون تو تخصص تو حوزه بهینه سازیه، یعنی بخوای زیر تخصصت رو بگیری اینطوری میتونی خودت رو بشناسونی؟
دوست داشتم باشه ولی نیستش. نه من بیشتر یک در واقع جو اسپاشال دیتا ساینتیستم، کسی که مسئله های رو حل کرده که یک وجهش لوکیشنه، یک وجهش زمانه و unfortunately همه این مسئله ها روی یه گراف حل میشه که همون مثلا جاده و ایناست و این یکم سختیشو بیشتر میکنه، ولی خب آره اگه بخوایم به قول شما رو زیر شاخش رو بگیریم مثلا من به ماها میگن جو اسپاشال دیتا ساینتیست.
پس تحصیلات آکادمیک تو این حوزه اصلا نداری؟
نه به هیچ وجه تحصیلات آکادمیک ندارم متاسفانه.
فیزیک خوندی همیشه؟ لیسانس، فوق لیسانس و دکترا؟
آره من، آره من خیلی تونتون درس ها پاس کردم تموم شد. من 24 سالم بود دانش دکترا بودم سنت اصفهان و 26 سالم بود درس رو بل کردم، 29 سالم بودم طبعا شروع کردم، 31 سالم بودم عملا دیگه تازه کار دیتا یا اینا رو شروع کردم، الان هم 4 سالم تقریبا.
خب پس ذهن احتمالا جبری فعالی داشتی که تونستی مثلا از 28 سال 29 سالگی شروع کنی و حالا بقول من به جایی برسی که حداقل بتونی اپلای کنی.
راستشو بخوای نه، من نه راستشو بخوای من این وسط صحبت هم گفتم که شانس زد و مثلا رفتیم و نشان خلق شدیم وسط و خلاصه یه پروژه خوب یه تیم خوب اینا رو از این طرف قبول دارم که واقعا حالا شانس داشتم حالا هرچی تقدیر، ولی واقعیتش اینه که یا این جمله که شما میگین که مثلا ذهن فلانی داشتی، من واقعیتش ذهن خیلی داغون داشتم، عملا هم ذهن خیلی درست حسابی ندارم چون در انبوهی از مشکلات و ناامیدی ها غرق بودم، ولی تلاش زیادی میکردم. مثلا من یادم اون موقع ها قشنگ روزی نزدیک 5 ساعت مطالعه میکردم، قشنگ ها یعنی قشنگ روزی 5 ساعت مطالعه میکردم، همه الان هم که این روزا هستم بازم مثلا یه چیز هلوش 3 ساعت و قشنگ مطالعه میکنم، یعنی مطالعه حتی خیلی کار خوبی نیست، یعنی مثلا تو کار ما از یه جایی به بعد کلن دست به کیبورد شدن خیلی جواب بیشتری میده، ولی من به خاطر نوع مسئله هایی که داشتم چون همش بر خودمون جدید بود، یه نکته ای که مسئله های واقعیتش پرکتیکال دارن، مثلا به قول خودت همین مسئله هایی که خیلی حوزه مشخصی ندارن، مثلا فرض کن ما میخوایم چه میدونم یه عکس رو بگیریم بزرگش کنیم یا چه میگم سوپر رزولوشن بدیم بهش، خب این مسئله هایی که تو حوزه هوش هست خب اینا هم استک دارن، قشنگ میری سوال میپرسی آدما جوابتو میدن، ولی مسئله هایی که من داشتم اصلا نه استکی وجود داره براش نه هیچ، عملا مجبور بودم خودم براشون یه راه حلی بسازم، از چیزای خیلی ساده بگیر تا چیزایی که خب واقعا دیگه مثلا الان خیلی مسئله های پیچیده ای داره، مسیریابی نشان و اپتیمایز کردن مسیرها، چون از یه جایی به بعد مثلا این میمونه که 20 80 بوده مثلا اون 80 درصد راحتش من رفتم، دیگه الان تو 20 درصد سقف و مسئله های خیلی پیچیده ای وجود داره واقعا برای حل کردن اینا، و هیچ چیزی هم وجود نداره، هیچ نه راهنمایی وجود داره نه استکی وجود داره که بری سوال بپرسی، نمیتونی دیتا تو مثلا ویدیو آقا بیو نگاه کن، این باعث میشد که من مجبور شم خیلی مطالعه کنم و هی مثلا این وسط هم کلی آمار مجبور بودم بخونم، آمار که میگم خیلی چیزی بیشتر از میانگین و میانه و فلان و ایناست، نمیدونم فرآیند تصادفی رو برم بخونم، از اون طرف برم یه سری همونطور که شما گفتیم مثلا اپتیمایزیشن یه سری بقولی یک نوکی بزنم به این مسئله ها، همه اینا کنار هم باعث شد که تو دو سه سال نمیدونم سه سال چهار سال به قول شما بتونم مثلا اپلای کنم.
آره. بعد حالا مطالعه که داری چه اون وقت چه الان تو حوزه دیتا کتاب بیشتر، سایت یا مقاله است؟ طبیعتاً ترکیب ایناست، ولی بیشتر کدومه؟
مقالهش خیلی کمه، من خیلی آدم به روز نیستم، خیلی هم راستش بخوام تو پروداکت از دیپ لرنینگ هیچ وقت استفاده نکردم، یک دو بار فقط کوچولو موچولو من بعد از اینکه از سنگاپور اومدم مثلا این برابر استفاده کردیم، ولی قبلش استفاده نکرده بودم و خب خیلی به مقاله من خیلی ولی به کارم نمی اومد، چون من یه آدمی بودم از اولش یهو افتادم وسط یه ماجرایی که خیلی با سرعت زیادی رشد کرد و باید خودم میرسوندم به بقیه بچه های اون تیم، خب مجبور بودم که یه چیزایی بخونم که خیلی پرکتیکال باشه و از کاری که انجام میدم تا حد ممکن مطمئن باشه. کتاب هم خیلی کم ولی میخونم، ولی عموما اینطوریه که مثلا با پستای وبلاگ این طرف اون طرف، حالا از چیزی که معروفه مثل همین توارز دیتا ساینس و اینا، چیزایی که معروف نیست، حالا یه سری وبلاگایی که گاهی مثلا مسائلی که داشتم دنبالش میگشتم خیلی پیچیدگیاش زیاد بود و در حد چیزای جنرال نبوده، از این بر اونور انجام دادم. ولی در یک بازه کوتاهی اون ابتدای کار، الان که یادم اومد که تو حوزه همین ترافیک و اینا شروع کرده بودیم، مقاله هم زیاد خوندم ولی خیلی کم بود، مثلا شاید حد 3-4 ماه. بعد دیدم آقا واقعیت چیز آنچنانی در نمیاد از چیزای آکادمیک برای من، دیگه بیخیال شدم.
دقیقا الان خیلی مباحث همین وبلاگ و اینها خیلی پربار شده، حالا قبلا اینطوری نبود ولی میتونیم بگیم مدیوم در واقع یه انقلابی وجود آورده که از توش توارز دیتا ساینس و حالا خیلی از این چیزا اومدن بیرون. شما خودت مثلا حالا بخوای 2-3 سایت معرفی کنی که بچه ها حتما برن بخونن، چی معرفی میکنی؟
من هم که گفتین توارز دیتا ساینس رو معرفی میکنم. من 6-7 یکی هست تلفظش نمیدونم، هندیه بکنم اسمش، یک چیزی هست
ماشین لرنینگ مستری آنالیتیک ویدیو.
همین که گفتیم، آره. یا نمیدونم،
آره منم خودم تردم
یا نمیدونم،
آره ویدیا، آره اونم که یه دکتره کچلیه فکر کنم، اونم آدمه قویه
مثل مردی چیزای هندیه که از توش میشه استفاده کرد. یکی اینه، همین دوتا چیزای عمومی هم، ولی مثل ست ای ای و این ست دات ای ای که الان نمیدونم، الان فکرم روز شکم بالا نبود. این آقای توی الان تو مایکروسافت کار میکنه، مثلا یه سری بلاگ اینا، حتی اینا همه استاتیک یا استاتیستیکس ویت جان اگه شما نکنم،
مثلا
اینا ولی تو یوتیوب و اینا هم دو سه تا کانال هستن که برای آمار همه توصیه میکنم، کلا به همه بچه تیمم هم توصیه میکنم این برون بر که نگاه کنم یا مطالعه نیست. یکی این آقای جاش استارمر، JOSH STARMER،
حالا لینک هاشو کانالش بده بعد میذارم
پایین، ولی اسمش سرچ کنین میاد توی یوتیوب، جاش استارمر JOSH STARMER.
توی یوتیوب
آره اسمش چیه خدایا، بعد حالا براتون میفرستم اگه خواستین
لینکشو بده، من پایین پادکست میذارم.
آره این جاش استارمر خیلی خوبه برای استاتیستیکس، الان جدیدن داره چیز میگه، شبکه عصبی داره میگه، الان فکرم پارت 4ش رو داده بیرون جدیدن، فوق العاده است این آدم، اصلا کلا استایل درس دادنش هم خیلی خوبه، خیلی معلم خوبیه و تخصصش هم ژنتیکه، ولی خیلی خوب آمار و اینا رو درس میده و خوب فهمیده. یکی اینه، یکی هم که هم برای خود پایتونه که سنت SENTDEX، این همین آقایی که یه پسری هستش که 7-8 سال داره پایتون یاد میده و این هم برای پایتون خوبه بد نیست. و حالا چیز مثلا همین سنتکس هم یه دوره ماشین لرنینگ داره، الان جدیدن از دوره داره یه کتاب ماشین لرنینگ مینویسه، ببخشید دیپ لرنینگ مینویسه و اسمش هم فکر کنم دیپ لرنینگ فرام اسکرچ همچی چیزیه. اینم چیز خوبیه. این دوتا تو یوتیوب خیلی مهم من و من دنبال میکنم. چیزایی که بخوام مثلا روزمره بخونم هم همین که بهتون گفتم، همین دوستایی که توی میدیوم به قول شما هستن. البته میدیوم راستش بخواین یه جورایی دامیه، یعنی مثلا من از یه جایی به بعد به این نتیجه رسیدم، مثلا میگم مثلا من این روزا روی کامبینیتوریال اپتیمایزیشن دارم کار میکنم. خب الان واقعا نمیتونم بگم این ویلاگ خاصو میخونم، مثلا چیزای مختلفو میخونم یا مثلا پیاده سازی های مختلفو تو گیتاب نگاه میکنم، خودم سعی میکنم پیاده کنم. اینا یکم از یه جایی به بعدم دیگه واقعا خیلی نیازیست بخونه، یعنی هرچی میخونی تکراری. من چند روز پیش رفتم اینایی که علامت زدم توی میدیومو نگاه کردم، تقریبا از 2017 علامت زده داشتم تا الان، بعد دیدم خب مثلا به مرور همینه که علامت زده الان دیگه اصلا پیاده سازی هم کردم یه دور خودم، مثلا اینجوری کار میکنه، این اینجوری کار میکنه، اینو اینجوری کنی مثلا اینجوری میشه. بعد آره از یه جا به بعد چون من خودم مثلا یه چیزی که هست اینه که خیلی مثلا خودم تا حد خیلی زیادی کارهایی که سمت دیپ لرنینگ میرفت و انجام ندادم. حالا یا تنبلم یا اینکه واقعیتش تصمیم گرفته بودم خیلی چیزهای دیگر رو یاد بگیرم، فعلا همین چیزهایی که به قول ترادیشنال ماشین لرنینگ هر چی هست رو بذارم چیزها رو یاد بگیرم، شاید تکنیکا رو یاد بگیرم، یکم استاتستیکس یاد بگیرم. بر همین خیلی مثلا سمت اینا نمیرفتم، نرفتم، علامتم نزدم هیچ وقت، ولی همون چیزایی که مثلا قبلا دوست داشتم بخونم خونه از اینجا به بعد دیگه خیلی مطالبی که این تو این سایت هست، مسئله هایی که از خیلی تکراری دارن میشن، این شکم بده. بعد فکر کنم من خودم
مثلا بر هزارم این بار مثلا آیریس رو اومده حل کرده مثلا دیگه بلدیم.
و یه نکته ای که هست اینه که این باعث میشه شما، مثلا من خودم توی دوره اصلا میرفتم تو مدیوم سرچ میکردم، مثلا میخواستم یه چیز رو یاد بگیرم خب به جای گوگل، و این باعث میشه یکم از چیزای به درد بخور رو از دست بدیم. یعنی مثلا این خودش یک تراپیه دیگه، باید آدم مراقبش باشه که توش نیفته.
مینو محلیه که
آره از یه جوری بود. حالا کلا هم توصیه نمی‌کنم خیلی چیزی بخونن بچه‌ها، یعنی مثلا مثلا من موقعی که میگم 5 ساعت خب من خیلی پرت بودم، یا الان که میگم مثلا 3 ساعت خب الان یه سری چیزاش دیگه درسی شده دیگه، یعنی خیلی ربط به چیز نداره، خودش مثل کارم میمونه. ولی در کل مثلا من توصیه میکنم که مثلا همین تو آرزو دیتا ساینس مسئله هاشو بزنن، کدشو بزنن، چهار تا ارور ببینن، یه سیخ کوچولو به این ور اونورش بزنن، هر کدوم خوششون اومد بگیرن برن جلو. این خیلی یادگیری بیشتری برای آدم ایجاد میکنه تا اینکه مثلا 100 تا دونه چیز مختلف خونده باشی. بعد نیستا، ولی خب در نهایت شما به قول شما مثلا بخوای اپلای کنی به یه جا میگن پشت این کامپیوتر بشین اینو انجام بده، یهو قفل میشی. خیلی چیزا رو میدونی ولی واقعیت اینه که نمیدونی، یعنی در عمل نمیتونی.
دقیقاً بالفعل نیست، بالقوس عربیش در واقع اینطوری میشه، پتانسیاله. خب بحث چیزی که گفتی در مورد برنامه نویسی، خودت پایتون رو پیشنهاد میدید دیگه طبیعتاً چون الان پایتون
آره هیگوش. آره ببین الان شرکت های کم، من میدونی من خیلی سلطان اپلای کردم و شکست خوردنم و ریجکت شدنم. ببین شرکت ها خیلی کمی هن که استکشون تو حوزه دیتا چیز دیگه ای باشه الان غیر از پایتون. یعنی حالا غیر از این که من به چی علاقه دارم، چی راحته، چی میگن جامعه کاربری بهتری داره، همه اینا رو بذاریم یه طرف، اون طرف هم اینه که خب اوکی تقاضای بازار کار به کدوم سمته. الان مثلا فکر کنم توی حتی مقالش هم هستش این برانور که مثلا میان این در واقع جاب ادورتایزمنت های مختلف رو در میارن، مثلا میگن کلمه کلیدی هاش چیا بود و اینها. پایتون خیلی چیز دیگه، یعنی مثلا فکر می‌کنم 70-80 درصد شرکت ها الان از پایتون استفاده میکنن. یه سری شرکت ها هستن که حالا مثلا استکشون فرض کن اسکالا، جاوا ایناست، از اونها استفاده میکنن. یه شرکت خیلی کمی هم هستن که از آر استفاده میکنن. من خودم نمیدونم چجور آر رو میبرن یعنی پروداکشنایز میکنن، نمیدونم، ولی خب میکنن دیگه. من مثلا بوده شرکتی که خیلی فیت بودم ولی هم کل استکش آر بوده و خب مثلا آر سند باکس بود، اصلا نمیدونستم چی هست. ولی در مجموع آره پایتون الان فعلا که هستش دیگه، فعلا که همه جا هستش توی حوزه کاری ما و
دامیننت داره میشه به قول من.
آره دیگه هست، اصلا بوده و هستش دیگه. خیلی ابزار دیگه هم هی داره براش ساخته میشه که یه جورایی کامپتیبل باشن، مثلا فرض کن پای اسپارک، چه میدونم هر چیزی یه پای اولش هست و داره کار میکنه فعلا. منم فکر میکنم انتخاب بهتری باشه، نمیخوام بگم حتما انتخاب بهتری فلان، خواهی کسی آر بلد صرفا میخواد یاد بگیره، مثلا تو یه سری مسئله های فرض کن سری زمانی همه الان هم توی آر ابزاره بهتری هست همه الان، ولی همون ابزارا تو پروداکشنایز شدنشون گیر وجود داره. یعنی مثلا یکم داستان داره که خب با پایتون ملت راحت تر میتونن اینو تبدیل کنن به پروداکشن. آره من فکر میکنم پایتون انتخاب بهتری واقعا.
دقیقا. بعد تو خود پایتون مثلا حالا کتابخونه ای که خودت ازش استفاده کرده باشی یا مجموعه کتابخونه های چیز خاصی هست یا نه معمولا از بیس توی پروژه های دیتا کد میزنی؟
نه بیس که نه نه بیس یعنی چی؟ آخه با بیس که نمیشه خیلی کار خاصی کرد. ببین
نه آن نام
عموما
پای پانداز و اینا که یه معمولا هست مثلا نام
با همین های دیگه. ببین مثلا بستگی
سایکیت
به
لرن تنسر فلو پای تورچ
کاری که من خودم کردم گفتم بهت، من خیلی من با هم با پایتورچ کار کردم هم با تنسور فلو کار کردم، ولی چیزی که تو پروداکت رفته باشه باهاشون ندارم. گفتم غیر از یه تیپ که خیلی کوچیک جدیدن، یه کار کوچولی که با برت انجام دادیم، همین لنگویج مدل گوگل. ولی خودم کاری که میکنم مثلا برای بهش نمیدونم چی بگیم، مثلا دیتا منیپولیشن از پانداز و نامپای و اینا استفاده میکنم. و به قول
حل مسئله گراف چی؟ حالا اگه میشه با یعنی اونایی که در واقع چیز شرکت هم نیست
میشه. نه میشه
شرکت رو. آره
آره نه میشه. ببین ما یه موقع آره یه موقعی ما مثلا یه سری مسئله داشتیم که مثلا از همین نتورک ایکس استفاده میکردیم، یا مثلا میکنیم الان OSMN ایکس مثلا استفاده میکنم خودم جدیدن برای یه سری کارا. جدیدن مثلا از یه کتابخونه خیلی استفاده میکنم که خیلی چیز نیست، مثلا اسمش قبلا گیوتو لرن بود، الان شده گیوتو تی دی ای. اصلا توصیه نمیکنم کسی این کار رو استفاده کنه، ولی برای توپولوژیکال دیتا آنالیسیس استفاده میشه. حالا مثلا بعضی جاها استفاده میشه تو، یعنی تو برخی مسئله ها. ولی مثلا من عموما از سایکیت لرن استفاده کردم، از سایپا اینا استفاده نکردم خیلی. بعضی موقع ها از تی اس لرن هم استفاده کردیم. تی اس لرن مثل همون سایکیت لرنه، ولی تایم سیریز مثلا لرن هم شیه اسمی داره.
دقیقا.
و همین چند تا چیزی بیشتری من استفاده نکردم. خود پایتون هم که خب بسته به این که مثلا پروژه چی بوده از پکیج های مختلف شاید استفاده کنم، شاید هم مستقیم نوشتم. آره همین.
فرق حالا اون همین کتاب خونه که کار میکردی و کدهی که میزدی توی خارج با توی ایران، حالا اوت سنگاپور به عنوان دیگه کشور چیز حساب میشه دیگه، جهان اول به قول معروف حساب میشه، تو اون لول با لول حالا کشور ما فرقش به نظر تو چیه؟ اصلا فرقی هست نیست؟ اگه هست چیه؟
فرق آره فرق که دو سه تا به نظرم فرق داشت. یک فرق مهمی که اولین فرقی که به چشم میاد اینه که اونا خیلی از کلود استفاده میکنن، ما نمی کنیم. کلود منظورم مثلا تو سنگاپور از جی سی پی استفاده میکردیم، مثلا یه جای دیگه من از ای دبلیو اس استفاده کردم، خیلی کم البته، ولی خب در مجموع این بود. مثلا یک فرق که من با تو تجربه خودمون مثلا توی نشان داشتیم این بود که ما استکمون جاوا بود و یه سری جاها مجبور بودیم که به خاطر پرفورمنس، حالا بعدش دیگه دلایل دیگه هم اضافه میشد، مثلا فرض کن یکیش مینتیننس بود و چیزایی از این دست، یه سری کدا رو کلا ببریم تو جاوا پیاده سازی کنیم. یعنی مثلا از اینطوری بود که مثلا اون وقتی که من تنها بودم، یعنی مثلا من تا یک دو سال اول تنها دیتا ساینتیست تیم بودم، مثلا ما هزار تا مسئله داشتیم و این هزار تا رو مثلا یه میز بزرگ جلو من بود که خب این جوابشه، مثلا اینجوری بنویسیم، اینو این کارو بکنیم، اینو اینجوری کنیم. و مثلا کار من این بود که فقط سریع یه پروتوتایپ بزنم، بگم مثلا آقا نفر بده بغلی، بعد مثلا تیممون مثلا میومد جاواش میکرد، یا حالا بسته به چیزی که بود، ولی عموما مثلا تو استکی که خود استکمون جاوا بود از این استفاده میکردیم. ولی تو سنگاپور اتفاقی که اول فرق بود که نه، شما مستقیم خودت اپتو میبرید رو پروداکت و در واقع یه اند تو اند سلوشن ارائه میدادی، یعنی از این بر
خودت دیپلوی میکردی.
آره دیگه، خودت دیپلوی میکردی، خودت اون کلاد. حالا مثلا ما ML انجینیر داشتیم اونجا که کمک میکرد بهت، ولی عملا شما خودت دیپلوی میکردی، همه کار خودت انجام میدید،
مسئول در واقع دیپلوی خودت بودی.
آره دیگه اصلا همه کار خودت بودی دیگه، ولی خب مسئله هم کم بود دیگه. مثلا من اگه فرض کن تو ایران میگم 1000 تا اون جلو واستاده بود، اونجا یه دونه داشت همون یه دونه رو باید انجام میدن دیگه. اون تو اون تیم به اون عظمت تعداد مسئله ها مثلا به اندازه تعداد آدم ها بود، مثلا هر کسی یه چیز داشت انجام، یا حالا اگه با کسی مشارکت میکرد مثلا شما در نهایت دو تا دونه مسئله داشتی دیگه، مثلا 20 تا دونه مسئله همزمان نداشتی که غم همه رو بخوای بخوری. یه این یکی از فرقای به لحاظ چیزی فرقمون این بود با سنگ و پور که
بیشتر فرق ساختاری بوده، مثلا تعداد آدمای زیادتر و مسائل.
خب نه اونجوری بخواد اون، نه نه این به لحاظ بحث توسعه نرم افزار و مثلا ساختار مثلا انگار ان تو ان تحویل گرفتن تحویل دادن کارا اینجوری بود، ولی خب فرقا دیگه هم داشت دیگه. مثلا حالا اونا رو میتونیم بگیم اگه خواستیم، مثلا اینکه مثلا یکی از چیزایی که خیلی
با اینجا زیاد فرق نداشت
خونه، نه نه همه شد نه، مثلا شما اونجا باید یه عموما الان اکثر که شرکت های حالا چه اروپایی هن چه آمریکایی رو من نمیدونم خیلی، ولی اونایی که اروپایی هن اونایی که شرقی هن مثلا تو سنگاپور و اینا هن، این شرقی خیلی علاقه به کلن جی سی پی دارن و غربی هم خیلی بیشتر، مثلا شما مثلا توشون آژور رو نمیدونم AWS اینا میبینی. حالا این حرف من خیلی مبتنی بر تجربه خودم خیلی آمار حسابی نداره، آره، ولی چیزی که هست اینه که خب شما باید مسلط باشی دیگه، دقیقا بتونی یه دونه کارو دپلوی کنی، چه میدونم یه ماشین رو بیاری بالا، APIت رو بیاری بالا، بدونی چجوری اسکیل میشه. ولی تو ایران مثلا برعکسش، مثلا شما باید با چه میدونم کوبرنیتز رو نمیدونم باید بتونی مثلا هوریزونتال اسکیل کنی از این چه حرفا اگه بخوای توسعه بدی، چون عموما ما دسترسی آنچنانی به کلود به این معنی مثلا آجور و AWS و جی سی پی نداریم. ولی به لحاظ کتابخونه و اینها خیلی چیزی نمیکرد، خیلی فرق نمیکرد و استفاده نمیکردن دیگه. ببین در کل، البته ببین در کل، مثلا من یه جایی توی هنگ کنگ یه موقعی یه صحبتی داشتم میکنم، یه شرکتی بود اسمش خیلی عجیب غریب بود، یه یونیکورن بود تو حوزه دلیوری. من مثلا با اینا یه سر چند تا چیزی صحبت کردم. ببین دیگه نکته که وجود داشت این بود که مثلا این شرکت تصمیم گرفته بود که بیاد کلن استکش رو بکنه جابا، و برای همین مثلا برنامه‌نویسا مجبور بودن از این سری ابزارهای استفاده کنن که تش تو جاوا هم مثلا بتونن استفاده کنن، مثلا از ایکس جیوز استفاده کنن. اینا هم هست دیگه، اینا خیلی به کشور و اینا رفت نداره، مثلا اون شرکت تصمیم میگیره این کارو بکنه. مثلا فرض کن مثلا شما الان تنسورفلو رو هم میتونید تو جاوا یه جورایی خلاص سیخ بزنی انجام بدی کاراتو، یا مثلا مجبور بودن از این استفاده کنن، از تنسورفلو مثلا از سایکیتلرن استفاده نکنن، به معنی اینکه مثلا چون سایکدلرن خیلی چیز بزرگ و عجیب غریب بزرگه، اصلا خیلی جاهاشو خیلی اصلا نگاه هم نمی کنم بهش، هم اصلا یه همین یه کاری آره یه جایی میبینی اصلا اون سوراخ اون تمه ها اصلا اون ایف اگه ترو می کردی جواب میده، ولی هیچ جای پیاده سازی نشه، فقط تو همین یک کتاب خونه است. بعد اینا دنگ و فنگ داره دیگه. بعد یه سری شرکت ها هستن که الان یه سه محدودیت های اینجوری هم دارن، مثلا میگن این ده تا کتاب خونه رو میتونی استفاده کنی، اینا هم هست. ولی تو سنگاپور اونجایی که من کار میکردم خیلی محدودیت های اینجوری نداشتیم، اصلا شرکت هم خیلی مایدار بود دیگه، خیلی اصلا براش هیچ مهم نبود چقدر هزینه فلان میشه، چقدر مثلا هزینه کلود میشه اینا، فقط میگفت توی برنامه میرویس کار کنه، بعد ما خودمون یه جوری با هم میزنیم تو سر همدیگه اسکیلش میکنیم. و این چیز اونجا بود، یعنی استایل اونجا اینطوری بود که یه کاری بکن کار کنه، بعد خودمون یه جوری اسکیلش میکنه. آره حالا نمیدونم همه جا اینطوری هست یا نه، اون اونجا اینطوری بود. و خب نه تو ایران در دردسرای اپتیمایز کردن کد و مثلا الگوریتم جا بشه، من بارها من کلی از وقتم صرف این شده که خب مثلا اینو با یه چیز جای مثلا چجوری بگم، مثلا کامپیوتیشنال کاست برام خیلی مهم بوده خیلی وقتا، و گاهی اوقات مثلا اصلا مسئله مهمی می شده بعد از اینکه مسئله حل شده، گفتم مثلا یه پروتوتایپ داشتیم، خب حالا بیا کامپیوتیشن کاست اینو کم کن، مثلا این چه می‌دونم الان 20 ثانیه وقت می‌خواد، ما کلا مثلا چه میدونم نمیدونم 8 نمیدونم 80 میلی ثانیه مثلا نمیدونم 90 میلی ثانیه، خیلی وقت زیادی میخواد دیگه، هزینه زیادی میخواد. نو از این جور مسئله ها هم کم نداشتم متاسفانه. خب البته بعدم نشد دیگه چیز زیاد گرفتم مثلاش، ولی میخوام بگم که فرق میکنه، یعنی سیستم ها فرق میکنه.
دقیقاً دقیقاً. گفتی یه قسمت مفهومیه، یعنی مثلا تئوری و اینا میخوندی، یه قسمت کد میزدی. به نظر تو اگه بخوام، طبیعتاً دو قسمت مهمه دیگه، ولی به نظر تو اگه بخوایم بگیم کدوم مهمتره، به نظر تو توی حوزه دیتا و ماشین لرنینگ کدوم مهمتره، کد زدن یا بحث دونستن مفهوم؟
منتظر چی بشتم الان. ببین راستشو بخوایم، ببین من آدمی ام که بک‌گراند ماشینینگ نداشتم دیگه، ولی راستشو بخوای توی این نمیدونم این تا مصاحبه که از آدما کردم، بالاخره منم مثلا تیم دیتا راجمان از یه تعداد کمی آدم، یه دو از یه نفر آدم شروع شده و مثلا تو تعدادشون زیاد شده، مثلا شده 7-8 نفر. خب این آدم ها مصاحبه شدن دیگه. بعد راستشو بخوای من تو مصاحبه چیزی که عموما نگرفتم از بچه‌ها هم از جاهای مختلف می اومدن، یعنی مثلا از نرم افزار اومدن، از سخت افزار اومدن، از هوش اومدن، از آمار اومدن، از چه میدونم دکتر مکانیک اومده مثلا طرف مصاحبه داده. من یه طرف یه بابایی داشتم از برکلی اومد، یعنی وسط کار اونم مثل من شده بود، از آمریکا اومده بود بیرون تو دوره ترامپ، یه آقای مشهدی بود، بعد نتونست بود برگرده، برکلی هم دست خون بدبخت. آره بعد اومد مثلا مصاحبه داد. اما خب میگم ولی یه چیزی که بین همه مشترک بود اومن این بود که آدم ها مفاهیم رو نمیدونستن درست راست شو بخواه، یعنی مفاهیم خیلی پایه‌ای رو هم نمیدونستن. حالا این سوال تو من نمیتونم اینجا جواب بدم که مثلا این مهمتر یا اون مهمتر، چون ربطی به خوندنم نداره. یعنی دونستن یه سری مفهوم‌های پایه‌ای واقعا لازم، یعنی مثلا من آدم های کمی نمیشتم نمیشناسم که مثلا اینطوری ان که جمله رو بعد گفتم، آدم های زیادی رو میشناسم که مثلا از من محترم شد خیلی بهتر میتونن همین الان یه مسئله بذاری برن جلو و سری یه چیزی رو مثلا یه راه حل ارائه میکنن، ولی نمیدونن که چرا این کار رو دارن میکنن. یعنی مثلا شما از سر هر یه خطش بپرسی چرا، میگه نمیدونم، ولی خب مثلا یه جایی دیدم که این انجام میشه. اگر کسی چیزی رو میخونه خب و همزمان همون یه خط رو میفهمه که چرا داره این کار رو میکنه، خیلی خوبه. خب و هم تو پیاده سازیش هم همینطوری، من فهم کنم دوتاشون مهمه. واقعتش خوندن، آره میدونی خوندن خالی که اصلا به هیچ نمیرسونه آدمو، و به نظر میمقایش اصلا دیگه میشه هدر دادن وقت این کار نکنه آدم خیلی بهتره.
آموزش میخوره.
حالا دیگه میتونی بری به نفر بعدی از حفظ بگی که آفرین این چیه، ولی به درد کار نمیخوره. من فکر میکنم مثلا شاید 30% خوندن، مثلا 70% کار کردن ترکیب بری نماشه، ولی باید آدم بفهمه هر اون خطی که داره میزنه رو اصلا کپی میکنه، حفظ کرده، چه میدونم یاد گرفته، همونو بدونه که داره چرا این کار رو میکنه دیگه. مثلا خیلی ها هستن که نمیدونن، خیلی ها هستن که نمیدونن و همین. یعنی دونست به نظر مهمتر از این که تئوری بزنه یا عملی بزنه اینه که چرا داره این خط تو مینویسه، یعنی اصلا تو اون نوشته چرا طرف نوشته، چرا یا خیلی مهمه. آدم توی کار ما، یعنی در عمل کار ما به چند تا چیز نیاز داره. یکیش آماره و یه پادکستی هست که الان اسمش یادم رفته، تا ماه پیش طبعاً از 2017 تا 2018 بودش، یهو دیسکانتینیو شد، از دو ماه پیش از دوباره اومده را افتاد. OCDEVIL همچه چیزی، OCDEVIL نسترش کنین میادش. یه جایی داره در مورد دیپ لرنینگ صحبت میکنه، بعد نگه ببین دیپ لرنینگ مثلا 80% آماره، 10% مثلا جبر خطیه، 10% هم حساب دیفرانسیل و انتگرال، بیشتر دیفرانسیل، خیلی انتگرال هم ندارم، دیفرانسیل یه همون مشتق گیری. حالا منم فکر میکنم واقعیتش تو کار ما، یعنی چیزی که به درد من خورده، بیشتر چیزی که به دردم خورده آمار بوده. خیلی کم جبر خطی، خیلی کم جبر خطی و یکم مثلا یک چیز خیلی کمی هم ریاضیات. واقعیتش اگه آدم خیلی ریاضیات ندونه، جبر خطی ندونه، هم میتونه توی این کار پیشرفت کنه. توصیه من به کسی که کلا نمیدونه چی به چی، یعنی مثل من، اینه که یکم آمار بخونه، حداقل در حد اینکه توضیح نمیدونم آماری چیه و از میانه و میانگین و نمیدونم اینا بیاد این بدتر، یه سه چیزای اینطوری بخونه. و یکی دیگه این که حالا اگه ریاضیش هم خیلی خوب نیست، واقعا خیلی مهم نیست، هر جای گیر کرد میتونه بره کم کم مسئله رو درایف کنه، ببینه چی به کجاست. نکته بعدی این که خب من توصیه میکنم پایتون رو یاد بگیره و یه سری کلی کار سخت هم نیست، این بر دوره زیاده. اگه میخواد پایتون رو یاد بگیره، من فکر میکنم همین سنت دکس که گفتم تو یوتیوب یه هم دوره پایتون دو داره، هم دوره پایتون سه داره، هم دوره خوبیه. همین اصلا نیاز به اینترمیدیتش هم نیست، یه دوره اینترمیدیت هم داره، اصلا نیاز نیست اونا رو بدونه، چون برای شروع واقعا لازم نیست که شما مثلا بدونی چه میدونم جنریتور چیه، دکوریتور چیه، چی 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 چی، همین چیزای ساده رو بخونین کافیه که چجوری چارت فایل رو باز کنیم، ببندیم، ایف چجوری، همینقدر، همین حد کافیه. و شدیداً توصیه میکنم 5-6 تا مسئله رو نگاه کنه. مثلا فرض کن من خودم از حوزه کامپیوتر ویژن اصلا خوشم نمیاد، هیچ مثلا انجام ندادم، یه بار دیدم نه خوشم نمیاد، خیلی هم پیشرفته است، یعنی کامپیوتر ویژن نسبت به مثلا حوزه تکست، نسبت به چه میدونم اسپیچ، از همه اینا توسعه یافته تر و جلوتر از همه است. ولی خب من خودم هیچ وقت حال نکردم باهاش، من کلا مثلا حال میکنم مسئله های غیر از این سه تا چیزو حل کنم. حالا شما هر مسئله که دلتون میخواد و میتونین بریم همین تارز دیتا ساینس رو باز کنین، 20 تا مسئله تو حوزه های مختلف هست، یکی که خیلی خوشتون میاد شروع کنین به انجام دادنش، چرا داره این کار میکنه، داکیومنت های همون، مثلا فرض کنید طرف داره از نیو بیز استفاده میکنه، فرض کنید میخواد یک کلاسیفیکیشن روی مثلا یه سری تکست انجام بده، چرا داره مثلا از نیو بیز استفاده میکنه، از نمیدونم یه چیز دیگه استفاده نمیکنه. این سوال مثلا یه سری از این سوالا از خودتون بپرسین و همون داکیومنت، همون یه دونه مدلی که هست، مثلا همین نیو بیز رو بریم بخونین و کم کم پرفورمنس ها رو دیگه میبینن که خب حالا چرا از این پرفورمنس استفاده میکنه، فرق اینا با هم، منظورم پرفورمنس متریکس، چرا از این داره استفاده میکنه به جای اون دیگه. اونجا کم کم مثلا آدم یاد میگیره که خب مثلا این پرفورمنس متریکاس. و همین، واقعیتش اینه که یه چیزی که توی کار ما خیلی underratede پری پروسسینگ و این هاست، یعنی خب واقعیت اینه که تو کار ما عملا 80-90 درصد کار اصلا به ماشین لرنینگ و اینا نمیرسه. در واقع اصلا کار سر اینه که آقا این داده ها خیلی کثیفن، خیلی نامرتبن، توزیع این دیتا هایی که داریم اصلا با هم نمیخونه، یا مثلا اگه میخوام بریم ترین کنیم بعد میام تست میکنیم اصلا توزیع ها با هم هماهنگ نیستن. خیلی نکته هایی که تو پری پروسسینگ هست رو جدی بگیرن، چون واقعیت اینه که اینا این که در عمل تأثیر گذارن. ولی مثلا شما حالا مثلا مدل A رو با مدل B عوض میکنی، حالا تهش مثلا 0.5% فرق معامله است، ولی خودمون پری پروسسینگ و این راهی که بری برای اینکه مسئله رو حل کنی خیلی راه چالش برانگیزتریه. و یکی دیگرش هم اینه که واقعیتش با دیدن یا از نوشتن مثلا چارت از این روی این دیتا ست های آماده مثلا مسئله حل کردن، آدم راست رو بخواین چیز زیادی یاد نمیگیره و باید شروع کنین خودتون مسئله تعریف کنین برای خودتون. مثلا مثال بزنم، مثلا من یه مسئله که برای خودم تعریف کرده بودم، منظورم از مسئله تعریف اینه، مثلا من از یه سری چیزای NLP و تکست خیلی خوشم میومد، مثلا یه مسئله تعریف کردم که من بیام یه سری پیج ویکی‌پدیا که توش صحنه داره، یعنی صحنه یه فیلمی رو توضیح داد، صحنه های فیلم، مثلا یه سری فیلم ها هستن توشون مثلا نوشته که آقا این فیلمه مثلا این با این نمیدونم آشنا میشه و این نمیدونم مثلا میزنه این که میکشه، از این حرف، این صحنه ها اینا رو در بیارم بیرون، بعد یه چیز مثلا خیلی خیلی چیز فکر میکنم کار اونقدر پیچیده ای نباشه، ولی خیلی پیچیده بود. و مثلا یه سرچی رو درست کنم که یه جورایی مثلا سنتیمنت باشه، یعنی چی گفتم؟ سمانتیک باشه، اشتباه گفتم، سمانتیک باشه، اشتباه گفتم. و بیاد مثلا کاربره بگم فرض کنیم من میخوام یه فیلمی میخوام که درام باشه، این باشه، و این بیاد تو صحنه های فیلم های مختلف مثلا جستجو کنه، و نه جست طبیعتا نه جستجوی متنی، یعنی یه جورای سمانتیک جستجو کنه که اگه این محتوا شبیه اون چیزی هستش که این آقا میخواد، که این خانم میخواد، مثلا این فیلمو بهش ریکام بده که اینو ببین. حالا این
مثل جذاب در واقع برای خودت تعریف کردی و در واقع یه هدف گذاشتی. چی به قول معروف میگی یاد بگیرم در واقع.
آره این مثلا، آره ببین مسئله که دادش آماده است، همه چیش آماده است. خب اینو
شهر
ساعت
نباشه،
آره ببین ساعت ها روش کار شده، همه چیش تمیزه، همه چیش کل چیز از روش زدن. من مثلا یه مثال میزنم، ما تو مسئله و نشان اومدیم دست اندازه رو از توی انگار دست اندازه‌ای که ملت از روش رد بهش میگن اسپید بامپ به قول خودمون، تا در آوردیم، نمیدونم دیدیم یا نه. خب این
آره،
این بعد خیلی چیز میکنه، آره دقتش خیلی خوبه واقعا. بعد هی مثلا میگفتن از چه مدلی فلان رفته، گفتم بابا مدلش اصلا مهم نیست، بعد اصلا چه اهمیت از اون ایکس، اون ساختن دیتا سیتی که حالتهای مختلف اینو دربر بگیره مثلا 9 ماه طول کشیده و یه ما هم آخرش مدلش طول کشیده، و هیچ کس اون، همه میگن اون 2 روز آخر چه اتفاقی افتاد، و نمیگن که اون 9 ماه و مثلا 28 روز قبل چه اتفاقی افتاد. خب مثلا این چیزیه که توی میگم خیلی underrated تو حوزه کارهای ما، ولی اینا باید جدی بگیرن، و اگه میخوام واقعا وش کنن 4 تا مسئله اینطوری از رو هوا اصلا خودتون بشینین فکر کنین، خودتون داداشو جمع کنین، تمیز کنین. خوبه که مثلا با کاتگوریکال دیتا کار کنین، با همچنین با غیر کاتگوریکال دیتا، نومریک دیتا، همه اینا رو که حالا یه حدودا تو همه این حوزه هایی که، یعنی همه انواع داده هایی که این ورانور احتمالا زیر دستتون میاد، یه جورایی مهارت پیدا کنین، و حتما مسئله هاتون رو end to end اصلا برای خودتون، اصلا نمیخواد به کلود و نمیخواد به نمیدونم اسکیلینگ و اینا فکر کنیم، ولی حتما این تجربه رو داشته باشین که اوکی ما یه مسئله ای داریم که قرار نیست مثلا یه آقایی بیاد یه فلش به شما بده بگه این فایل CSV رو لود کن مثلا پانداز مثلا .read.csv، اینو از این داستانا نداریم. یه API، یکی قرار به شما یه چیزی بگه، شما قرار یه خروجی بدین، حتما رو این چیزا اینا رو پیاده سازی کنین دو سه بار که مسلط باشین روشو. همین چیز دیگه به ذهنم نمیرسه.
خیلی هم عالی، دست در نکنه. خیلی واقعا من که خب خیلی استفاده کردم، طبیعتا بچه هم خیلی استفاده میکنن. این صحبتمون الان ما زمستان 99 هستیم، شما نمیدونم کی دارید این صحبت رو میشنوید، ولی مسائلی که گفته شد به نظر من مسائله خیلی جنرال بود و خیلی کاربرد داره، حداقل این چیزی که من فهمیدم. واقعا برای بچه‌هایی که حس میکنن مثلا حالا برنامه نویسی کار نکردن و اینها خیلی کاربردی بود. خیلی سریع شما میتونید یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید یاد بگیرید و بیاد سمت این حوزه. مثل آقای مینیمال، ما هم فکر کنم باید بگیم مینیمال دیگه. خب اگه حرف آخری چیزی هست بفرمایید که دیگه بحث رو جمع کنیم، اگر نیست که خدافظی بکنیم با بچه ها.
حرف آخری ندارم، نه قربون شما، دستتون در نکن، دست شما در نکن، بچه ها گوش دادین، تأمل کردین. من کلن آدم در دسترسی هم، و اگه کسی با هم کاری داشت، همین مینیمال که گفتیم، البته یه AQ هم هست، مینیمالک به قول بچه ها، هر جایی تو جیمیل، تو تلگرام، تو توییتر، هر جایی خواستین میتونید بهم پیام بدین، قول میدم در اثر وقت جواب بدم و در خدمت.
برعکس من که معمولا جواب نمیدم.
من جواب میدم.
شما جواب میدی شده که بچه ها اگه سوال چیزی هم داشتن توی توییتر حداقل بکنم
تلگرام کلا
فعال
چیز بهتره به خاطر اینکه بعضی وقتا واقعتش خیلی سوال زیاد میاد سمت من. آره من میتونم وایس بدم. تلگرام خیلی
راحت اصلا برای این کاره، توییتر برای کار دیگه. خب دست شما درد نکنه، پس اون لینک هایی هم که بهم گفتی و برام بفرست و منم این ویدیو رو ایشالا این آیدیو رو این پادکست رو بذارم برای بچه ها بالا که بتونن استفاده کنن.
دست شما درد نکنه.